بسم الله الرحمن الرحیم. در زمان رسول گرامی اسلام و ائمه طاهرین، کسانی که عالم بودند به مسائل دینی مثل ابن عباس که در زمان پیغمبر رو درک کرده و مرد دانشمندی است، حبر الامه، دانشمند این امت هست، که حالا درباره ابن عباس کتابای مستقل نوشته شده و روایات زیادی هم ازش نقل شده، یا در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام مثل زراره که یک فقیه و یک عالم بزرگواری بود، منزلش هم در کوفه بود، از شاگردای امام صادق بود. حضرت صادق بهش فرمودن که دلم میخواد تو بری تو مسجد بنشینی و برای مردم فتوا نقل کنی، فتواهای امام صادق رو، چون نظریات امام صادق کاملا در دست زراره بود. و حتی یکی از قضات اهل سنت که اسمش ابن ابی لیلا بود، این جزء قاضیا و علمای اهل سنت بود، خونش مقابل خونه زراره بود. خونش هم دو تا در داشت، یه درش یه کوچه بود، یه درش یه کوچه دیگه. مردم وقتی میخواستن به ابن ابی لیلا مراجعه کنن، از دری میرفتن که مقابل خونه زراره نبود، ولی خب یه در خونش هم مقابل خونه زراره بود. مردم که میمدن به ابن ابی لیلا مراجعه میکردن و گیر میافتاد، جواب نمیتونست بده، به اون ارباب رجوع میگفت صبر کن تا بیام. من تو خونه و از اون در میرفت در خونه زراره رو میزد و میگفت امام صادق نظرشون در این مسئله چی چیه، نظر امام صادق رو میگرفت، میرفت به اون ارباب رجوعش جواب میداد. یه همچی کسانی تو دستگاه ائمه بودن که کاملا به نظریات اهل بیت وارد بودن، مردم به اینا مراجعه می کردن، احکامشون رو می گرفتن. حضورتون عرض کنم که یا در زمانهای بعدی هم باز همینطور بوده، کسانی بودن که کاملا فقیه بودند، دانشمند بودند و پیرو اهل بیت بودند، مردم به اونا مراجعه می کردن. مثل دوران غیبت صغرای امام عصر علیه السلام که عمری و ابنه ثقتان، مردم چون دسترسی به امام غائب نداشتن به نواب خاص مراجعه می کردن، مثل محمد ابن عثمان سعید که یکی از نواب بود، یا خود عثمان ابن سعید که اینا این پدر و پسر نایب خاص حضرت بودن، یا حسین ابن روح یا ابوالقاسم سیموری، اینا نمایندگان حضرت بودند در دوران غیبت صغرا. مردم مشکل پیدا کردن بعد از اینکه غیبت کبرا پیش اومد، که نه شخص خاصی بود که نایب امام عصر باشه و نه خود ائمه بودن، مردم چه باید بکنن؟ اینجا دستور هست که باز مثل زمان خود ائمه به فقها رجوع کنن که من کان من الفقها سائنا لنفسه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا وللعوام ان یقلدوا. مردم وظیفه‌شون بود که به فقها، به دانشمندان مراجعه کنن. حالا بحث این است که فقیه کیه و چگونه مردم به فقیه مراجعه کنند. فرمان که فقیه اون کسی است که بتونه از اون ادله مثل قرآن، مثل روایات، حکم خدا را استنباط بکنه و به مردم یاد بده، بگید خدا در قرآن اینطور گفته، پیغمبر اینطور گفتن، ائمه اینطور گفتن، کاملا شناخت داشته باشید رو قرآن و ادله شرعیه و بتونید که حکم خدا را از لابلای ادله استخراج بکنه. البته کار مشکلی است، کار ساده ای نیست. مرحوم شیخ بها، شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب مکاسبشون میگن الاجتهاد اشق من طول الجهاد، اجتهاد از ادامه جنگ و با شمشیر و نیزه جنگیدن مشکلتره. واقعا هم همینجوره. اون شخصی که میخواد یه حکمی رو از تو دل ادله بیرون بیاره باید که در 14 تا علم تخصص داشته باشه، بتونه اون علوم رو داشته باشه تا بتونه حکم خدا رو استنباط بکنه. باید به علم لغت آشنا باشه، به علم نحو و صرف و معانی و بیان و بدی آشنا باشه، به علم درایه و رجال آشنا باشه، با علم تفسیر و علم اصول و علم قواعد قواعد الاحکام آشنا باشه. خلاصه منطق کاملا بدونید که بتونید استدلال بکنه. این علوم رو باید داشته باشه و در این علوم صاحب نظر باشه تا بتونه یه حکم خدا را از توی ادله استنباط بکنه. و این اسمش تقلیده. حالا تقلید یه چیز به اصطلاح غیر معنوسی نی. حضرت ابراهیم به آزر گفت که آزر عموی ابراهیم بود، یه چیزایی من میدونم که تو بلد نیستی، خدا به من وحی کرده، مطالبی رو به من یاد داده، تو نمیدونی، مالم یعتک فتبعنی. حالا که تو نمیدونی و من میدونم، تو باید دنبال من بیای، عهد که صراطن سویا، تا راه راست رو نشونت بدم. این اسمش تقلیده، یه مسئله قرآنی است. و همچنین در روایات ارجاع دادن اهل بیت مردم رو به کسانی که فقیه باشن، که الفقها و امناء الرسل، و اینا احکام خدا رو از تو روایات در میارن، فتوا میدن. حالا یه نکته رو من اینجا عرض کنم بد نیست که شما هم بدونید که چرا فقها با هم اختلاف دارند. یکی اینجور فتوا میده، یکی به عکس فتوا میده. این بستگی دارد به برداشتشون. مثل اطبا، یک کسی بیمار میشه، بیمار بیماری خودش نشون نمیده، نمیتونه بفهمه چشه، دلش درد میکنه، معلوم نیست این دل درد مال سرمخوردگی است، مال این است که مثلا دستگاه گوارش اختلال پیدا کرده، چیز دیگه. خودش نمیفهمه. مراجعه میکنه به یه طبیب، او آثار و علائم رو میبینه، نظر میده. وقت تو برداشت از این آثار اختلاف نظر پیدا میکنه. یکیشون میگه مثلا این بیمار این درد رو دارد، اون میگه این درد رو. خدا رحمت کنه مرحوم استاد مصطفی معیدی بودن، حکیم بودن، پیرمردی بسیار وارسته و متخصص. من یادم از بچه بودم، منو میبردن پیش ایشون و ایشون میفرمودن که 70 رقم تب داری و نبضا که میگرفتن متوجه میشدن که این تب مالی کدوم درده. این خیلی عجیب بود و اینقدر اینا هوشیار بودند و عالم بودند و با تجربه که از طرز حرکت نبض بیماری رو تشخیص میدادن. خب اینا تو برداشتشون اختلاف هست. مثلا به یک کسی گفتم، از من پرسید که چرا علما اختلاف دارن. گفتم که یه قلم بیار و یه کاغذ تا بگم چرا. قلم و کاغذ آورد، گفتم بنویس که یک. نویش یک. گفتم بنویس زن. نویش زن. گفتم بنویس جوان. نویش جوان. گفتم بنویس خود را کشت. نویش خود را کشت. گفتم حالا بخون. خوند. گفت یک زن جوان خود را کشت. گفتم نه، یه جور دیگه هم میشد بخونی، یک زن جوان خود را کشت. خب اینا دوتا معنی داره. اگه گفتیم یک زن جوان خود را کشت، زن خودشو کشته. اگه گفتیم یک زن جوان خود را کشت، پسرشو کشته. پس تو خوندن خیلی با هم فرق داره. تو یک کسره کم و زیاد معنا تفاوت میکنه. تو خوندن یه حدیث رو میخوند یه کسی، این حدیث رو که میخوند این مجتهد اینجور به نظرش میاد، مجتهد دیگه همین حدیث رو میبینه جوری دیگری به نظرش میاد. که زیاد از این چیزا داریم. یه روایت هست که این روایت رو نقل میکنن که نیت المؤمن خیر من عمله. 15 نوع این عبارت معنی کردن. یعنی هر عالمی نگاه به این روایت کرده یه جور برداشت کرده. من مطالعه می کردم 15 تا معنی برای این جمله گفتن. خب وقت برداشتشون مختلفه، فتواهام مختلف میشه. اما خب به فتوای هر مجتهدی عمل کنیم که جامع شرایط باشه، این مورد قبوله. اگر درست گفته باشید 2 تا اجر داره، اگر اشتباه کرده باشید 1 اجر. اگر درست گفته باشید به خاطر اینکه زحمت کشیده 1 اجر بهش میدن، به خاطری که حکم واقعی رو درک کرده 2 تا اجر میبره. اگر اشتباه کرده باشید اجر زحماتش بهش میدن، اما چون واقع رو درک نکرده است دیگه عرضی نداره. قرازم اینه که فقها اینا میان ادله رو بررسی میکنن، خون دل میخورن، خیلی زحمت داره. یه میبینی یه مسئله رو 40 روز روش بحث میکنن تا بالاخره ببینن چی از ادله استنباط میشه. بعضی چیزا که یه رساله مستقل داره، مثل لباس مشکوک، رساله های مختلف نمیشتن یه مسئله، اما راست یه کتاب حرف داره و امثال ذالک. خلاصه این که میباد مردم مراجعه کنن به فقهایی که اینا هواپرستی نداشته باشن، عادل باشن، عالم باشن، بتونن احکام رو از ادله استنباط بکنن، مردم ازشون تقلید کنن. راهی دیگه هم نی. نمیشه که مردم همینجوری بدون مراجعه یه کارایی رو انجام بدن. خب ما یه رساله عملیمون حداقل 3000 مسئله داریم تو شؤونات مختلف. الان من حدود 2 سال است دارم از اول رساله تا اینجا دارم میگم به طلاق رسیده. خب این مسائلی که مردم اطلاع ندارن، میبادم تکلیفشون رو بدونن. اینجوری هم نیست که دل بخوای هر کس هر کاری بخواد بکند بکنه، میباد مطابق دستورات خدا و پیغمبر باشه. ناچارن که مراجعه کنن به یک فقیه. حالا ما این بحثی که مطرح کردیم، دلمون بخواد یه آشنایی هم با فقهایی که از صدر اسلام تا حالا بودن پیدا بکنیم، بشناسیم، ببینیم کیا بودن، چیا میگفتن، چه نقشی در احیا و زنده کردن جامعه داشتن. اینا خیلی اهمیت داره، شناختش لازمه که ما انشاءالله اگر حیاتی بود از زمان شیخ مفید شروع میکنیم که اول مجتهدی است که از دوران غیبت صغرا به بعد این صاحب نظر و صاحب فتوا بوده و مورد مراجعه مردم. ببینیم کیا بودن و چه صفات و بزرگواری هایی داشتن. تاریخچه‌شون خیلی آموزنده است. اگر حیاتی بود انشاءالله تدریجا براتون عرض میکنم. صلوات قد کنم.